زربان.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، حالتان خوش، و خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب بهنام مولوی، فوق تخصص جراحی عروق یا رگها، هستیم تا در رابطه با یک مسئله بسیار شایع در بین افراد و آدمهای جامعه صحبت بکنیم. شما شاید آدمای زیادی را، حتی جوان یا پیر، مخصوصا افراد کلانسال دوربرتان دیده باشین، زن و مرد، که اینا در قسمتهای پایین پایشان، مچ پایشان یا بند پایشان، یا در قسمتهای بالاتر ساق پا، رگهای خرد کوچک یا رگهای نسبتاً بزرگتر پوندیده شده، آلت آبی رنگ پیدا کرده، یک رنگ قهوه‌ای و نسواری را زیر پوست ایجاد کرده یا بسیار برجسته شده، به اینمی مشکل واریس گفته میشه. امروز میخواییم راجع به واریس ها صحبت بکنیم، راجع به علت ها و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی بیماری که چه چیزهایی باعث تشدید این بیماری میشه، و همینطور راجع به علائم و نشانه هایی که ممکنه واریس ها یا اینمی پوندیدگی یا التهاب و بزرگ شدن رگ ها، چه رگ های خرد و چه رگ های کلان، مخصوصا در پاها و اندام های تحتانی چه علائم و نشانه هایی را ایجاد میکنه، مشکلات و خطرهای ای واریس میتونه برای سلامتی چی باشه، عوامل وقایوی و پیشگیری کننده چی چیز هاست، درمان و معالجیش چی چیز هاست، همه ای داره انشالله در بحثایی که با دکتر صاحب مولوی، فوق تخصص جراحی عروق یا رگها، خواهیم داشت مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، امیدوار هستم جانتان جور باشد، تنتان سالم. خوشحال هستیم که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک تعریف دقیق و علمی از مشکل واریس برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین، که آیا هر رگ آبی رنگ و پوندیده و متورم که معمولاً در پاها دیده میشه ما واریس میتونیم بگوییم یا نه، یک تعریف دقیق تری داره؟
اجازه بدید من قبلش یه واژه وسیع‌تر رو استفاده کنم، اون اختلالات مزمن وریدیه. در حقیقت واریس یک طیف اختلالات که داخل اختلالات مزمن وریدی قرار میگیره، که شامل اون رگهای ریز یا اون رگهای عنکبوتی که روی اندامهای تحتانی ایجاد میشه، بعد یواش یواش ممکنه بزرگتر بشن، تبدیل به واریس بشن، اونایی هستن که بزرگتر از 3 میلیمتر قطرشون، و بعد از اون در حقیقت ورم به خصوص تو مچ پا ایجاد میشه، تغییر رنگ پا به خصوص تو ناحیه ساق یک تغییر رنگ قهوه‌ای، به تدریج پوست زخیم میشه، سفت میشه، حالت چرمی پیدا میکنه و در نهایت در قسمت ساق دچار زخم میشه. کل این علائمی رو که خدمتون عرض کردم، نارسایی مزمن وریدی و اختلالات مزمن وریدی نامیده میشه که واریس توی این طیف قرار میگیره. اما همه رگهای ما وقتی دیده میشن واریسی نیستن. افرادی که پوستشون خیلی سفیده، یه سری وریدهای کوچیک در حقیقت زیر جلد مشاهده میشه که اینا واریس نیستن، اینا بخشی از سیستم وریدی تخلیه کننده پا هستن که نیازی هم به درمان ندارن. اما اونایی که در حقیقت رگهای عنکبوتی هستن، خب اگر علامت دار باشه یا برای زیبایی باشه قابل درمان هستن. واریس هم که اون رگهای درشت و زخیم و پرپیچ و خمی هستن که اکثر شنوندگان ما فکر میکنه باشن، اونا نیاز به درمان دارن اگر علامت دار باشه.
تشکر دکتر صاحب. عوامل خطر و زمینه ساز واریس ها و مریضی پوندیدگی و تورم و بزرگ شدن غیر طبیعی رگها و عروق مخصوصا در پاها چیست؟ چیزی که زیاد دیده میشه. خوب است که ما عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه ساز بشناسیم.
اجازه بدید عوامل خطر رو به دو دسته تقسیم کنیم. اونایی که قطعا ثابت شده که جزء عوامل خطر هستن و اونایی که احتمال زیاد هستن. اونایی که عوامل قطعی خطر هستن، یکی وراثته. نشون داده شده که توی افرادی که هر دو والدشون یعنی هم پدر و هم مادر واریس دارن، یه چیز حدود 90% بچه‌های این افراد، این دو والد، دچار واریس میشن. اگر یک والد مبتلا باشه، احتمال این که یه دختر خانومی مبتلا به واریس بشه حدود 70%، ولی توی آقا پسر حدود 25%. و اگر هیچ کدوم از والدین گرفتار نباشن، حدود 20% بچه‌ها دچار واریس میشن. پس وراثت یه عامل بسیار مهمه. توی خانم‌ها خیلی شایع است، به خاطر نوع هورمون‌های زنونه‌ای که دارن باعث میشه که جدار رگ و دریچه‌های وریدی در حقیقت شل بشن و واریس ایجاد بشه. یه عامل دیگه سن هستش. هر چه سن افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه واریس اساساً یک بیماری تخریبی عروقی هستش تو وریدها، در سن بالا و با پیشرفت و افزایش سن این تخریب ایجاد میشه و به تدریج واریس خودشو نشون میده. اجازه بدید من اول خطر احتمالی رو خدمتون عرض کنم. زیه هست که برامون مهمه. نشون داده شده که اونایی که تو رژیم غذاییشون فیبر فراوون استفاده میکنن، احتمال بروز واریس در اینها کمتره. هر علتی که باعث بشه فشار داخل شکم افزایش پیدا بکنه میتونه باعث بروز واریس بشه. منو ببخشید، مثلا افزایش زور زدن هنگام اجابت مزاج، به خصوص توی توالت‌های فرنگی، یکی از عوامل خطری هستش که خیلی براش اهمیت قائلن. بنابراین به خاطر نوع نشستن و منو ببخشید به خاطر زور زدنی که فرد در داخل شکمش ایجاد میکنه، این باعث بروز واریس میتونه باشه. پوشیدن لباس‌های تنگ به خصوص تو ناحیه کمر و شکم میتونه باعث بروز واریس بشه. نحوه نشستن همینطور، نحوه نشستنی که روی صندلی نشسته باشیم و پامون رو پامون انداخته باشیم که خانم ها معمولا به این ترتیب زیاد میشینند، خیلی شایع به این ترتیب میشینند، یکی از عوامل خطر احتمالی برای بروز واریسه. و در نهایت شغل هایی که با ایستادن یا نشستن طولانی مدت همراهن.
تشکر، ممنون دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. سوال مهم دیگه یکی آسیب و خطر بیماری واریس و میپوندیدگی و بزرگ شدن رگها چیسته؟ آیا اطوره که گفته میشه ممکن است مثلا لختی داخل رگ ایجاد بکنه یا نه؟
در مورد لخته، ببینید لخته ممکنه ایجاد بشه ولی احتمالش بسیار پایینه. اون چیزی که توی واریس برای ما اهمیت داره اون تغییر رنگه و بروز زخم است تو ناحیه ساق، به خاطر اینکه اون تغییر رنگ قهوه‌ای که ایجاد میشه معمولا بر نمیگرده و همیشه همراه مریض هست آخر عمرش. و اگر زخم ایجاد بشه درمان زخم بسیار بسیار مشکل خواهد بود. به خاطر همین هستش ما توصیه میکنیم که واریس رو به خصوص اگر علامت دار شده در همون مراحل اولیه درمان بکنیم، برای اینکه پوست اون در حقیقت دچار اون عارضه زخم و تغییر رنگ و اون حالت چرمی نشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. قلب منبع احساسات و عواطف ما انسان هاست. شاید به خاطر همین حساس بودنشه که مراقبت از قلب برای همه ما اهمیت داره. در سالهای اخیر مردم به خاطر توجه به سلامت قلبشون و اهمیت دادن به این سلامت همیشه در اسرع وقت به سراغ درمان بیماری‌های قلبیشون میرن. اما متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی همچنان موارد ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور ما بالا هست. کشیدن سیگار، اضافه وزن، ورزش نکردن، غذاهای چرب، کلسترول بالا، فشار خون بالا و نوعی دیابت خطرهایی هستند که طبیعتاً سلامت قلب رو تهدید می‌کنه.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری های قلبی متاسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، ببینیم با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده‌ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه به ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد تو قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هستت های اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه می‌گیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه، ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه به وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گوده گذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که باعثی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءاً جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بهش اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری های قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده. بعد از معاینات کاملی که انجام میشه، معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از امگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها، علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم و مطمئنم که شما بهتر از من میدونید، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. درسته توی زندگی ماشینی امروز، زندگی پرهیاهو و زندگی پرسرعت، گاهی اوقات در مسیر زندگی دچار استراب و استرس میشیم و باعث میشه اعصابمون به هم بریزه، اما یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
سپاس امتنان از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد رضا محمد حسنی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق در رابطه با بیماری واریس گفتند که یک مشکل بسیار شایع است که میتونه به دلایل و عوامل مختلفی با وجود بیاید. مهمترین عاملش مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردند و گفتند که اگر یک پدر و مادر این مشکل داشته باشه، تا 90% اولادایشان ممکنه اینمی مشکل پیدا بکنن، مخصوصا اگر مراقبت و توجهات لازمه در طول زندگیشان نداشته باشند. مسئله سن و افزایش عمرم به عنوان یک فاکتور خطر و زمینه ساز اشاره شد و همینطور مسائل دیگه که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین شنوندگان عزیز. خب دکتر صاحب مولوی، واریس یا همی بزرگ شدن و زخیم شدن و پوندیدگی رگها در پاها در جوانها هم دیده میشه، یعنی فقط ای در افراد کلانسال و پیر دیده میشه؟
اساسا واریس هم میتونه توی افراد جوان باشه هم توی افراد مسن. توی افراد جوان به خصوص اونایی که عرض کردم هر دو والدشون گرفتار هن، 90% موارد واریس ایجاد میشه و از همون دوران جوانی هم ایجاد میشه. ولی خب با افزایش سن معمولا افراد مسن واریس دارن، به خصوص تو مچ پا رگهای قرمز و بنفش نازک رو ما میبینیم.
دکتر صاحب، یک فرد مرد یا زن 60-70 ساله گاهی اینا بدون هیچ دلیلی کبودی روی پاهایشان به وجود میاد، یک قسمت پایشان کبود میشه، علتش چیست؟ مثلا اگه دیابت هم داشته باشن، فشار خون داشته باشن، آیا اینا نقش داره؟ و دیگه ای که گاهی وقتی پاهایشان متورم میشه، آماس میکنه مچ پایشان، بند پایشان، آیا این ورم و آماس مچ پا و بند پا یا قسمت تحتانی پاها به خاطر واریس است یا نمیتونه علتهای دیگه داشته باشه؟
به نظر میاد که این کبودی ها ناشی از پارگی همین عروق ریز و عنکبوتی باشه، احتمالاً با توجه به دیابت، فشار خون، که این هم خودش میتونه مزید بر علت بشه. شاید اگر از جوراب استفاده کنه یا اگر واقعاً کبودی ها زیاده و اذیتش میکنه، اگر درمان کنه براشون خوب باشه. ورم یکی از علائم بسیار مهم و در حقیقت پیشرفته واریس هستش، اما قبل از اون باید بیماری های قلبی، کلیوی و کبدی رو هم مد نظر داشت، چون اونا هم میتونن باعث ورم توی اندام تحتانی بشن. اگر اونا رد شده باشن، یکی از شایع ترین عللی که باقی میمونه واریس هستش، به خصوص انواع پیشرفتش. حالا ممکنه ما وریدهای های سطحی نداشته باشیم، اما وریدهایی که در حقیقت زیر جلد هستن و لابلای چربی های زیر جلد که اونا رو ما با چشم غیر مسلح نمیتونیم ببینیم، با سونوگرافی میشه پیداشون کرد، ممکنه واریس وجود داشته باشه. توصیه من هستش که حتما یه سونوگرافی داپلر بکن.
دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی مریضی واریس یا همی بزرگ شدن و پوندیدگی طول کشیده عروق و رگهای پاها و اندامها، کدام تست و آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی داریم یا نی؟ چه کار باید کرد برای تشخیص؟
برای واریس آزمایش خون ما نداریم و در حقیقت بهترین روش تشخیصیش هم سونوگرافی دوپلکس هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های مریضی واریس یا اینمی پوندیدگی و بزرگ شدن رگهای پا یا هر جای دیگه چیست؟ ما در پاها چه علامت ها و نشانه هایی را ممکنه حس کنیم و ببینیم؟
علائمش به صورت خستگی، سنگینی، زغزغ کردن، سوزش، خارش، به خصوص تو ناحیه ساق و کف پا هستش. همچنین میتونه بیمار رو به خاطر گرفتگی عضلان ناحیه ساق پا نیمه شب از خواب بیدار کنه. این علائم معمولاً با ایستادن طولانی مدت تشدید میشه، با دراز کشیدن و بالا گرفتن پا بعد از حدود 15 تا 20 دقیقه علائم تخفیف پیدا میکنه. با جوراب هم، جوراب واریس رو عرض میکنم، این علائم معمولا تخفیف پیدا میکنه. یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که سایز رگ و اون سایز واریس، بین سایز رگ، اینطوری بگم بهتره، بین سایز رگ و سایز واریس و شدت علائم و بروز علائم هیچ ارتباطی وجود نداره. یعنی ممکنه که یک فردی با همین رگ‌های عنکبوتی درد شدید ساق و پا داشته باشه و یک فردی واریس واضح و برجسته و با قطر مثلا 4-5 میلیمتر داشته باشه ولی هیچ علامتی به عنوان درد نداشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. دیگه وقت نداریم، بحث امروز همینجا به پایان میرسانیم. تا انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتان باشیم. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند حافظ و نگهدارتان.